روشنایی، برنامه ای از مهدی ذوالفقاری و وحید بدیعی.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و علاقمندان به برنامه روشنایی، یک بار دیگر در خدمت دوست و همکار عزیزم احمد جواهریان هستیم. این روزها حوادثی که اتفاق میفته به معنای واقعی هر کدومش شاید برای یک سال کافی باشه، ولی اینا این مجموعه ها روز به روز تغییراتی که در جهان اتفاق میفته باعث شگفتی هست. واقعا این همه اتفاق در یک زمان کوتاه. مسئله کرونا هنوز داره بیداد میکنه. کووید 19 هر جا که یک مقدار بهتر میشه و یک مقدار آزادی ها رو بیشتر میکنن، دوباره کرونا با حالتی شدیدتر برمیگرده. مسائل ایران به شکل عجیب و غریب اتفاقات تو ایران داره شکل میگیره. اعدام نوید که واقعا دل همه رو به درد آورد، اعتصاب غذای نسرین ستوده، اینها از یک طرف، و به اصطلاح شاخوشونه کشیدن های ترامپ دیوانه که تبل جنگ رو دوباره به صدا در آورده از طرف دیگر، اینها اتفاقات جست چند نمونه از اتفاقاتی بود که در این یکی دو هفته اخیر افتاده. فرصت رو مغتنم شمردیم، از دوست خوبم احمد تقاضا کردیم که در باب این مسائل با ما گفتگو داشته باشه. احمد جان خیلی خوش آمدی، خیلی ممنون که وقت تو به ما دادی.
سلام عرض میکنم وحید جان، درود بر شما و شنوندگان برنامه. ضمن تسلیت به مناسبت اعدام ناجوانمردانه نوید افکاری و خطر اعدام‌های گسترده تر و فضاهای واقعا مرگاوری که توی زندان‌ها فراهم شده و همچنین ابراز نگرانی از وضعیت بسیار فاجعه آمیزی که تو زندگی روزمره زحمتکشان ما شکل گرفته، که واقعا دیگه مسئله معیشت و کار و خونه و زندگی دیگه در یه حد جنون آمیزی واقعا آزارنده شده برای طبقات محروم جامعه ما، و همچنین حالا تو این وضعیت این افزایش تنش‌هایی که حول و حوش کشورمون هم جو که اشاره کردی میگذره، باید صحبتامو آغاز کنم. سه تا صحبت کلی اگه خیلی کلی نگاه کنیم به نظرم رسیده بعد راجبش صحبت بشه. یکی خب این ابر بحران پاندمی چیه، که در واقع ابر بحرانیه که حول همزمان با این پاندمیک و در سطح جهان داره شکل گرفته و داره هر روز هی جذاب وسیع‌تری پیدا میکنه. یکی بحث حول واقعا شرایط تو جمهوری اسلامی، از یه سمت بحث فرایند فروپاشی در جمهوری اسلامی مطرح میشه توی فضای سیاسی ما، و از طرف دیگه این مقابله با چالش جدیدیه که آمریکا علیه جمهوری اسلامی در این دور تازه شروع کرده و همه میپرسن چی میشه و چه وضعیتیه، چه پیامدهایی، چه عواقبی خواهد داشت، و اینها این مهمه که راجع به صحبت کنیم. یکی همون طرف که بر سرنوشت همه ماها و جهان تاثیر داره، خب خود انتخابات آمریکا است. این سه تا سرفصل رو من به نظرم رسیده بود که امروز در خدمتتون باشم و راجبش صحبت کنم.
بسیار عالی احمد جان، هر سه موردی که صحبت کردی موارد حساس و در واقع پربحثی است. به انتخاب خودت میذارم که اولویت ها رو در نظر بگیری و شروع کنی. من فکر میکنم به مسائل ایران پرداختن الان برای حداقل شنوندگان ما مهمتر از مسئله انتخابات آمریکا باشه، که البته انتخابات آمریکا در سرنوشت ایران تاثیر فراوانی خواهد داشت. میکروفون در اختیارته، به هر شکلی که میخوای بحث رو ببر جلو.
در خدمتتون هستم. بله، ببینیم، برگردیم به وضعیت کشور خودمون اول، فضا رو بگیم، بعد تاثیرات حالا بیرونی بر این رو که بخوایم بررسی کنیم، بعد به سطح جهان و مسائل آمریکا بریم. واقعیتش اینه که توی کشور ما الان بزرگترین مصیبتی که وجود داره همین پاندمی که کووید 19 کرونا است، که دیگه تمام این بی‌تدبیری ها، سوء مدیریت ها، دروغ پردازی ها، همه آنچه رو که مجموعه این حکومتیان در برخورد به این قضیه دیدیم، چه کارایی کردن، چه اشتباهایی، چه برخوردهای بسیار ناجور و نادرست و غیر علمی با پاندمی کردن، حالا داره به وضعی میرسه که دیگه دروغ گفتن رو هم فایده نداره و هر خانواده دیگه الان توی خودشون با بیماری روبرو هستن، و چون با بیماری روبرو هستن با تمام عواقبش، با تمام وضعیت بهداشتی پزشکی که تو کشور حاکمه برای این مسئله، وضعیت تستا، وضعیت قرنطینه، وضعیت همه چی دیگه الان با گوشت و پوست خودشون میبینن و دیگه طوری نیست که بشه به کمک رسانه ها وضعیت رو جور دیگری جلوه داد، و میبینیم که به جایی رسیده که خیلی صریح و روشن دیگه دارن اعلام میکنن که وضعیت های دیگه چیزهای رنگی سفید و زرد و قرمز و این قضايا دیگه چیزی به اصطلاح پاسخگوی وضعیت کشورمون نیست دیگه. حالا معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اومده اینو گفته که دیگه نارنجی و زرد و این صحبت ها نداریم، و واقعیتش اینه که یه فکر کنم رنگ سیاهی رو باید اضافه کنن به جدولشون و بگن سرنوشت کرونا به یه رنگ سیاه در کل کشور تبدیل شده، و این فاجعه حاصل به نظر من اینه که حکومت‌ها بسیار مهمن برای زندگی مردم، برخلاف تبلیغات نولیبرالی که انگار تو زندگیت به خودت مربوطه و خودت تنهایی میتونی هر کاری رو بکنی، تو هر شرایطی تویی که تعریف میکنی، این دروغا رو به خورد مردم میدن، ولی بعدا میبینیم یه حکومت ناشایست که به موقع عوض نشده، یه حکومت ناشایست که تونسته توی دوره هایی خودش رو با فریب مردم یه تثبیت های نسبی بکنه، حالا وقتی ما با یه پدیده‌ای مثل پاندمی، پدیده‌ای مثل بیماری فراگیر عظیم مرگبار روبرو میشیم، حالا این حکومت میتونه چقدر تاثیر داشته باشه و نداشتن مشروعیتش که کسی حرفش گوش نمیده، و از طرف دیگه چون با مردم به شدت درگیر، خودش نمیتونه اعمال کنه پروتکلایی رو که در واقع تصویب کرده و وامیسته میذاره به عهده خود مردم و خودتون بعد ببینید تقصیر خودتونه، همه چی خودتونی، و این قضیه خب به کجا منجر میشه؟ و این حالا تازه باز اول ماجراست، این نیست که حالا به اینجا پایان پیدا میکنه. که من از اون چندین بار صحبت‌های اخیر توی برنامه شما رو این تاکید کردم، کرونا رو یه چیزی نبینیم که میاد رد میشه میره، حالا اگه ما سرمون رو دزدیدیم این از رو سر ما رد میشه، نه اینطوری نیست. این کرونا با ماست، الان بسیاری از کارشناسان برجسته حتی در سطح جهان میگن صحبت چند سال رو باید کرد، اصلا دیگه یه واکسنی میاد پاییز میزمین، و همه این فریبا و دروغا در واقع برای وقت خریدنه و عقب انداختن، گرفتن نگرانی هاست. مشکل اینجوری حل نمیشه، و ما الان در ایران داریم میبینیم همه تزهای دیگری که نه فقط حکومت، بسیاری از همین رسانه ها دادن که شما با مثلا به رفتارهای فردی خودتون، اگه ماسک زدین، اگه از خونه بیرون نیومدین، اگه فلان نیومدین، این دوره انگار رد میشه و شما دچار مشکل نمیشه. خب الان میبینیم دیگه چه به چه وضعیتی در اومده. حالا اگه بخون ببندن، لاکداون به قول اینا بکنن، اقتصاد رو متوقف کنن که این مهار بشه، الان ظرفیت اقتصادی برای این کار ندارن، به خاطر چه تو شرایط فجری دیگری هم پامون کشیده شده که تحریم‌های مرجبار حتی برای دارو، حتی برای اضطراری ترین چیزها در واقع روی کشور داره فشار میاره و صادرات نفتی که به وضعیت اسفناک رسیده، واقعیتش اینه که ظرفیت‌های مانور زیادی هم برای این حکومت و دولت نولیبرالیمون باقی نمونده و حالا جامعه دچار چنین فاجعه هایی میشه. در این میان رژیمم که پاسخش و همه معضلاتی که رو دوشش میمونه و نمیتونه حل کنه، تمام این سالها از ابتدای انقلاب تا امروز اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار بوده. این توی تنها کاریه که اینا استادن و صادرم میکنن به نقاط مختلف جهان. این پتنت دارن واقعا، خیلی صاحب نظر شدن در جنایتکاری توی کشور ما و همون کارو میکنن که همین در واقع اعدام جوان کشتیگیرمون نوید افکاری آخرین موردش بود و یک موج عظیم عاطفی رو تو جامعه دامن زد. برای من جالب بود که وقتی به سرگذشت نوید افکاری نگاه میکنی، من خیلی تحقیقات کردم، تقریبا یک داستان پر از خلأه، یعنی ما نمیدونیم این تو مبارزه توی خیابونی چه بوده، قضیهش 2 سال زندانش چه بوده، ماجراهاش خیلی نقاط خلأ بزرگی داره و این اعدامی رو که شتاب زده و نوجوان مردانه در موردش اجرا کردن، ولی جامعه نیازی به اینها هم نداشت و عواطف در واقع سرگشته‌ای که نفرت عظیمی رو علیه این رژیم درش تمرکز داده به جریان افتاد و اولش چه تلاش‌های بزرگی شد، میلیون ها در واقع اعتراض به این که نباید این اعدام صورت بگیره و دهنکجی واقعا نوجوان مردانه و پلیدی که در واقع این اعدام رو به طور شتاب زده سازمان داد. این جامعه ما حول این ماجرای اعدام به نظر من چیزی که متوجه میشیم و میتونیم ببینیم اینی که به شدت جامعه آشفته است، به شدت جامعه روان اجتماعی ما آزرده است، آسیب دیده است، نمیدونیم با این بدی، با این وضع باید چه کار کرد. اصلا من بسیاری از دوستان زنگ زده بودم میدیدم میگفتن چندین روز داریم گریه میکنیم، داریم اصلا عزادار، جامعه عزادار این جنایت شده و بعد اینها باز هم به این چیز نمیدن دیگه، در واقع اون اهمیتی که باید داشته باشه ندارن و درس هم نمیگیرن از سیاست و این مختلفشون توی رژیم. دیدیم این سالها اشتباهات محرزی رو کردن، همه تذکر دادن آقا این اشتباه، ادامه دادن، آخرش هم با افتضاح یه جوری مسئله رو جمع کردن، بعدم افتخار میکنن به هر اون چه کاری که کردن، مثل جنگ که دیدیم دیگه. همین اخیراً رهبر به اصطلاح معظم که مینامنشونو آقای خامنه ای اومدش و از تمام گویی اصلا این جنگ از اون روزی که ما شروع شده، از اون روزی که ما قبلش کارهایی که کردیم، بعدش کارهایی که کردیم، تا آخرش، تا جام زهر، اینا همه تدبیرهای درجه یک بوده. یعنی ما با به اصطلاح رژیمی سر و کار داریم که اصلا درس گرفتن رو ننگ میدونه، اشتباهاشو پذیرفتن رو ننگ میدونه. این برای اون کسایی که اصلاح پذیری هنوز هر جا بتونن زمزمه ناشایستشو میکنن، به نظر من خوبه که توجه کنن که از چیزایی که پذیرشش الان هیچ مشکلی برای رژیم نداره، هیچ چیش رو تغییر نمیده، اینا زیر بارش نمیرن. وای به این که حالا بخوان اعدامای کشتارها رو بپذیرن، وای به حالی که اینا بخوان سیاست‌های اشتباه هسته‌ایشون رو بپذیرن، سیاست‌های درگیر شدنشون با در واقع تو منطقه، رقابت‌های بسیار پرمخاطره با قدرت‌های منطقه‌ای رو بدون محاسبات دقیق استراتژیک و ژئوپلیتیک جهانی منطقه‌ای را انداختن و که به اینجا کشوندن، اینا رو بخوان بپذیرن تا بریم به اینجا بپذیرن که حالا یک دموکراسی نیمبندی مثلا در خود این رژیم باشه. به نظر من خیلی روشنه، اینا خود این وقایع نشون میده چقدر این حرف ها واقعا بی پای توخالی و دروغینه. من یه خبری رو شنیدم که به نظر اومد یه استعاره خوبیه برای اینکه درک کنیم سیاست های رژیم همش آخرش به کجا میانجامه. این اگه در جریان باشین، مدتیه چندین سال برنامه‌ای رو اینا اجرا کردن به عنوان در واقع اجرای مراسم به اصطلاح 40 حسینی در عراق، که سعی کردن یک سنت قدیمی که تو عراق بود ما نداشتیم، ما 40 یه روز به اصطلاح مهم به اصطلاح شیعه توی ما نبود، تاسوع عاشورا بود، ولی توی عراق 40 نقش مهمی داشته و همه راهپیمایی می اومدن اونجا مراسمی یه ریچوالی در واقع آیین مذهبی رو به راه مینداختن. اونو گرفت سعی کرد از اون یه چیزی مثل حج برای در واقع پان اسلامیزم شیعی منطقه‌ایش درست کنه و همه بیان اونجا و تبلیغات رو چه میلیاردها خرج کرد، چندین میلیون از ایران با اتوبوس و با ماشین و غذا و موکب‌های سر راه و از آیا اینا هر سال راه مینداخت. منم دنبال می‌کردم روی این قضیه که واقعا اینا آیا این نوع آیین رو میتونن به یه جایی برسونن، چون چجوری این آیین آفریده میشه؟ در تمام تاریخ هم همینجوری بوده این آفریده شدن آیین. من یکیشو خیلی دنبال می‌کردم به خاطر برخی مطالعاتی که حالا دارم در مورد مذهب و دین و قضایا می‌کنم. امسال ببینید حالا این سیاست و این همه خرج و این قضایا به کجا کشید. امسال خب عراق اجازه نمیده به خاطر کرونا کسی به اونجا بیاد و حالا نمیدونم بعدنم اجازه بدن یا نه، چون واقعا جمهوری اسلامی اونجا رو به یه پایگاهی برای کارهای خودش تبدیل کرده بود و گفتن که آقا امسال این برنامه نیست و نرید. حالا همونایی رو که راه انداخته خودش برای این کار، دسته هایی از اونها اومدن راه افتادن رفتن لب مرز که نه آقا این حرفا چیه، ما آتش به اختیاریم، عذاب اختیاریم دیگه، همه چی به اختیاریم دیگه، امت حزب الله ما باید بریم عراق بریم زیارت کنیم. و بعد درگیر شدن با مرزبانان جمهوری اسلامی با یه مکافات این قضیه رو جمعش کردن. و گفتم اینو نگاه کن، این سیاست خارجی جمهوری اسلامی عیناً همین جوری خواهد شد، بقیه سیاست هاشون عیناً همین جوری تمومش میکنن. کما اینکه مثل جنگ رو دیدیم دیگه که حالا سالگردش هم هست و بحثاش تو کشورم هست، دیدیم چه جوری تمومش میکنه. یعنی میرن تا اون تهی که واقعا دیگه به افتضاح میکشونن یه سیاستی رو و یه نوع دوگماتیزم ایدئولوژیک مذهبی دارن که بهشون اجازه نمیده در واقع درسگیری های لازم رو بکنن و اصلاح کنن رفتارشون، و بعد پیامداش عواقب فجیعش برای کشور ما میمونه. همین الان هم این سیاستی که دارن پیش میبرن رو باید با تجربه های قبلی و به کمک استعاره کردن اونها درک کرد. این رو در روی آمریکا واسادن و ما پیروز شدیم، آمریکا داره منزوی میشه، ما داریم برنده میشیم. حتما در جریان هستی دیگه این آخرین مصاحبه‌ای که آقای ظریف برگزار کرده تو شورای روابط خارجی آمریکا، تریبون بهش دادن و اومده صحبت کرده راجع به این وضعیت سیاست ها و قضایا و چقدرم حرفه‌ای شدن اینا، یعنی خیلی رندانه تمام نقاط ضعف رژیم رو پوشش داد و چنان قهرمان پربازی هم اونجا کرد که ما اینو دیگه خلاصه چی میگن، حل من مبارز طلبی میگن چی میگن، در واقع چی کرد و انتقادات رو متوجه آمریکا کرد. خب سیاست های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی و منطقه واقعا اصلا قابل انتقاد دیگه نمیشه گفت، دیگه به یه شکل فجیع و افتضاحی در اومده، بدتر از سیاست خود جمهوری اسلامی که داره برای اینا اعتبار میخره. اینا الان خودشون رو مقاوم میدونن، مبارزه میدونن. الان این آقای ظریف اومد بحث اینو کرد که اگه آمریکا بخواد برگرده برجام بعد خسارت ها هم بده که این دوره زده، درست؟ و با لبخند اینا رو چی میکرد؟ یعنی مصیبت که فجیع ترین سیاست های جهانی رو ترامپ داره عمل میکنه، هر بار شکست میخوره، به شکل گستاخانه تر و تشدید شده تری دوباره با یه طرح تازه‌ای اونو پی میگیره و این طرف در مقابلش جمهوری اسلامی رو داریم که حالا دیگه شده مرکز مقاومت و مرکز جهانی، حالا که خب ما میدونیم اینا چجور آدم هایی هستن و دارن چه در منطقه چه در کشور چه فجایعی رو به بار آورده رو دارن ادامه میدن. یه مش دزد غارتگر، پرونده هاشون دیگه اصلا نجومی شده، پرونده هایی که جدیدن رو میشه. خب میدونیم اینا در درونشون چی داره میگذره، ما این رژیم رو میشناسیم، ولی ما میشناسیم توی کشور با اینا درگیر هستیم، در بیرون از مردم جهان خیلی اطلاعی ندارن از خیلی از این قضایا و اینا هم برای اونا میان از این مصاحبه ها میکنن و خودشون اینجوری جلوه میدن و این واقعا دردناکه. اما همه این مبارزه طلبی اینا آخرش لب مرز شلم چه میرسه؟ چرا؟ به خاطر که اشتباه غلط این سالهایی رو که تو از دست دادی، این مصیبتهایی رو که اعمال کردی، جامعه رو بیمار کردی، جامعه رو نابود کردی، در آستانه فروپاشی اقتصادی اجتماعی قرار دادی، اینها کلید نداره بزنی برگردی که این توسعه های عقب افتاده، این وضعیت تغییرهایی که توی منطقه داره به ضرر ما صورت میگیره، اینا که بر نمیگرده و فاجعه ای بر سر ما داره میاد با کمک آقای ترامپ از اون ور و رهبر معظمم از این ور، که خب همه باهاش درگیریم و مردم میگن واقعا باید با این چه کار کنیم. خب حالا توی چنین شرایطی این موج جدیدی رو که ترامپ شروع کرده در مورد مسئله در واقع چکاندن ماشه و در واقع سنپ بک، این که طرحی رو برده توی شورای امنیت سازمان ملل، همه میدونیم من سریع روش میگذرم، طرحی رو برده اونجا که در واقع بعد برگرده تمام تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به خاطر رفتارا و به اصطلاح نقصایی که کرده، در واقع نقضی رو که کرده معاهده در واقع برجام رو، انقدر این خواستش هستن افراطی و افتضاح بوده که از 15 تا نمایندهی که باید اونجا نظر بدن تا این بیاد در واقع تو دستور کار شورا، فقط یه نفر یک کشور در واقع از اون حمایت کرده که خب کاملا معلومه یعنی چی دیگه، ولی بازم اونجا هم نایستاده و کاری که کرده اومده گفته که نه، این رد شدنش در اونجا بیمعنی، اشتباه کرده، هرچی رد کرده، هرچی با ما مخالفت میکنه در واقع نمیدونه چه خبره و ما این برگشت تحریم های سازمان ملل رو خودمون اجرا میکنیم. یعنی چی؟ میگه عملی که آمریکا انجام داده واقعیتش اینه که بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل باید اولا خبرگزاریام دارن همش همینو میگن. این حرف اصلا غلطه. چرا اینو میگن؟ اصلا اجازه ندارن اینو بگن. و حالا هم میگن نه ما موافق نیستیم، ما خب مثل اونا نیستیم، ما مثل اونا نگاه نمی کنیم. ولی خب عملا که میره جلو دیدیم دیگه، مثل بقیه چیزا اروپا، مثل اینی که باید باز میکردن در واقع داد و ستدی رو با جمهوری اسلامی و نکردن، آخرش عملا کنار اون ایستاده بودن. الان این مجموعه رسانه ها دارن میگن دیگه، ببینید بازگشت کلیه تحریم های سازمان ملل رو آمریکا اجرا به اصطلاح به اجرا نگذاشته. باز بعد اینجوری دقیقش اینه، بازگشت تحریم های سازمان ملل گونه ای رو توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده، چون لیست رو از روی اون کپی زده، ولی این بار تحریم های خود آمریکاست، به سازمان ملل هیچ ربطی نداره. ولی تحت اون که چون یه زمانی سازمان ملل این رو مثلا اجرا کرده بود، الان دارن با همون نام اینو میگن، بعد نامش عوض شده، اینا تحریم های سازمان ملل گونه ای که آمریکا خودش نشسته جای سازمان ملل داره اینا رو در واقع اجرا میکنه. خب این معنیش تو عمل چیه؟ دو تا حالت داره. یکی من ندیدم خیلی روی این قضیه تو این رسانه ها صحبت کنن، خیلی مهمه اینو ما متوجه شیم. یا باید پذیرفت که آمریکا با این کارش یه حق ابر وتو برای خودش درست کرده، یعنی علاوه بر اون حق وتو تو شورای امنیت حالا یه ابر وتویی هم وجود شده، به وجود اومده، و اون اینه که اونا همه سر جای خودش در یه سطح بالاتر ما یه وتوی مخصوص هم داریم برای آمریکا که هر کاری بخواد بکنه میکنه، دیگه به شورای امنیت ربطی نداره. یا باید پذیرفت این اومده توی کار، یا هم یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، اما اینی که آمریکا که همینجور که از یونیسف خارج شده، از سازمان بهداشت جهانی خارج شده، شورای حقوق بشر سازمان ملل رو ترک کرده و و و و در واقع اینها رو تعهدات خودش رو نسبت به اون جامعه جهانی که هی هم تکرار میکنه از تعهدات خودش رو کنار گذاشته، این دفعه تصمیم گرفته از سازمان ملل هم بیاد بیرون. یعنی سازمان مللی براش وجود نداره، و چه بسا در پیامدهای این سیاست‌های افراطی فاشیستی که در پیش گرفته حالا شروع کنه مسئله سازی هم بکنه برای سازمان ملل. قبلا هم این اتفاق افتاده دیگه، پولشو نده دیگه، بعد بین از اینجا برین بیرون، از نیویورک برین بیرون. و یعنی این چنین مسیری، این آمریکاست که اینجا اومده در واقع به بهانه رویارویی با این رژیمی که خب اینقدر بدنام شده که میشه همه کاری هم علیهش توجیه کرد، درست بیاد درگیر بشه و این قضایا رو بکنه. خب این تنها هم در اینجا که نیست که، تنها در جمهوری اسلامی که این کارو نکرده دیگه، حالا خودمون میدونیم دیگه. و حالا اگه شما تو این وضعیت بیاید به موازهی که جمهوری اسلامی گرفته، این آقای ظریف گرفته، بیاید گوش بدید، میبینید خیلی قوی اینا رو نقد میکنه و حالا مشکلهای خودشو و رفتارهای خودشو و کارهای خودشونو همه رو زیرابی رد میشه، ولی اونجایی که باید انتقاد کنه به رفتارهای آمریکا خب درست میگه دیگه، همینا رو میگه دیگه، یعنی میگه آقا اینا این کارهای شرن غیر قانونیه، اینا این کارا غیر قانونی، قانون سازمان ملل از خارج از چارچوب سازمان ملل این داره انجام میده، بر علیه مصوبات برجام داره انجام میده. و خب این کسایی که هر کاری دلشون میخواد بکنن، توافق باهاشون یعنی چی؟ موافقت نامه جدید یعنی چی؟ این و دیدم میگفتش که این بعد اول بیاد درست بپذیره که اینا همه بی خود بوده، این کارا غیرقانونی بوده، برگرده سر جاش توی برجام به اون تعهدایی که تو برجام داشته شروع کنه انجام بده، حالا با این میشه نشست صحبت کرد. چون قبل این خب من با چی داری میری صحبت میکنه، هر صحبتی بکنی میری. این همین وضعیت الان روسیه با آمریکا درگیر شده دیگه، در جریان هستید، اومدن بحث اینو کرده آمریکا که بیایم بشینیم به اصطلاح کنترل موشکی رو دوباره به جریان بندازیم برای 5 سال. همون ما الان عقبیم، یه 5 سال با ما وقت بدیم ما برسیم بهتون، بعدم بزنیم زیری. اومده گفته ما مثلا برای 5 سال بیم یه مذاکره کنیم، محدودیت های قبلی رو و یه اصلاحاتی بپذیریم. درست روسیه بوده نه ما هم چیکاری نمی کنیم، برای چی هم چیکاری رو بکنیم؟ این توافق، یعنی کسی اعتماد نداره به توافق های اینا. درست حالا اینا اینقدر رسانه های واقعا فارسی زبان درست خارجی محور اینقدر همه چی رو یه جوری جلوه دادن، اینقدر روسیه و چین رو در واقع بدنام سازیش تو شرکت کردن که اصلا راجع به اونا حرف بزنید خاموش کن دیگه. نه اصلا اونا کشورهای جهان انگار نیست، با اونا هستن، عمل میکنن، قدرتن، آمریکا هم به چالش گرفتن، نمیتونین چه ندیده بگیرین با این دروغ پردازیاتون و با این جوای عاطفی ضد عاطفه علیه اونا ساختن که پلیتیکس نمیشه، سیاست پیش نمیره، اینا تو عمل بعدی گیر میکنه. روسیه نپذیرفته، آمریکا اومده بهش پیشنهاد داده مثلا از چین جدا شما باید امتیازهای بدین، گفته نه دیگه ما همچه اشتباهی نمیکنیم. یعنی اعتماد و اعتباری به حرفهای آمریکا چنان از بین رفته با این بازیهای ترامپ که خب جمهوری اسلامی هم داره ازش بهره میگیره. در واقع اعمال و رفتارهایی که انجام شده برخلاف تصورمون که فهم کنن یه موجی را افتاده شاید سوارشن به یه آبادی برسن در جمهوری اسلامی، اینا به شدت مخربه، به شدت به نفع جمهوری اسلامی عمل کرده، به شدت علیه مبارزه مردم ما عمل کرده. با یه پشتیبانیشون از این زندانی یا اون زندانی یا محکوم کردن یا اعدام و اعدام به دام این حرفای غلط نیفتیم. اونا دارن ضربه میزنن به مبارزه ما، دارن ضربه میزنن به اپوزیسیون ما. اپوزیسیون ما رو در واقع جروگان گرفتن با یک سری موجهای دروغینی که وسط رام ول میشه، یعنی رام ایندازن فردا روز بری دنبالش پیداش نمیگه چی شد خیانت به قرار داده با چین که اینجا دیگه نمیشد حرف بزنی تو همون صحبت های قبلی که من خدمتتون داشتم. الان شما نگو کس ازای راجبش حرف میزنه، الان جمهوری اسلامی با چین قراره یه قطار اصفهان به تهران پرسرعت بسازه، اصلا کو تو این رسانه ها؟ نه اینا موجای روانی رو ایجاد میکنن، ازش بهره های در واقع جا انداختن یه نوع تفکرات غلط خودشون رو میبرن و بعد همه چی رو ول میکنن. این اپوزیسیون دست راستی ما هم به امید اینکه با اینا نمید با کلنگ اینا در واقع اینجا بس خودش یه زمین رو شخ میزنه به دامش میفته و همش هم در نهایت ضربه زدن به یه مبارزه متین و درستیه که بعد در جامعه ما شکل بگیره بره. اینا اعتبار ندارن. من یه مثالی میزنم، همین اخیراً توی کانادا اتفاق افتاد. آمریکا خب میدونین با مکزیک و کانادا نفتای جدید دوباره قرارداد بسته بر اساس همون چارچوبی که قبلا داشتن و بر اساس اون قرارداد بعد عمل کنه. حالا یهو اومده 10% برای آلومینیوم کانادا تعرفه جدید گذاشته. خب آقا اگه تو توافق داری که دیگه نمیشه صبح پاشی بیای بگی مثلا نه آلومینیومتون خوشمون نیومد مثلا 10% بدید. و این حالا چند تا موارد دیگه هم بوده، چنان موجی رو توی کانادا ایجاد کرد که در واقع بعضی از مسئولین ما از جمله آقای رابفورد به اصطلاح توی ایالتی که ما هستیم اونتاریو مسئول این ایالته اومده تو صحبت تلویزیونیش اومد مردم دعوت کرده کالاهای آمریکایی رو چیز کنید، تحریم کنید، ما نمیتونیم به اینا عکس العمل نشون بدیم ولی شماها میتونید بیاین کمک شما کالاهای آمریکایی رو تحریم کنید. اینا رو نمیگن تو رسانه ها که درست رسانه های فارسی زبان که اینا رو نمیان با سابان چنانی بده. خب شما نگاه کن یه خشمی رو دامن زد. یکی از عزیزان تعریف میکرد که اومده آشنایی داشتن اومدن ونکوور زندگی کنن از آمریکا، ماشینشون نمره آمریکا بوده، میگفت تو خیابون میان به ماشینه به من شروع میکنن توهین کردن، به من اعتراض کردن برگردین آمریکا، برای چی میان اینجا کانادا؟ یعنی این ترامپی که الان قهرمان دروغینه انتخابات دارن میکننش و اینجوری براش دارن چی درست میکنن فاشیستا، این داره با همه این رفتار رو میکنه. شما بعد بیا بگو این جامعه جهانی اینجا دموکراسیه، اینا دارن همش درستن، جنایتکار اونا که به این اعتراض میکنن. خب این معادلهی که شما تو سیاست میچینید یه معادله معیوب دروغ غلط و با سر تو دیوار میخورید و چی ازش بهره میبره؟ جمهوری اسلامی به بهانه اون همه کاری رو در داخل کشور حالا دیگه مجاز از نظر فضای روانی برای خودش بکنه، درست؟ و با این چیزا هم دیدیم دیگه چند سال بعد این تحریم ها ادامه پیدا کنه که ما بفهمیم با این تحریم ها این حکومت تعویض نمیشه. بعد چه اتفاقی بیفته ما اینو بفهمیم؟ یه سال دو سال هر دفعه یه موج تازه درست میکنن و این قضیه علم این تحریم هایی که این دفعه دارم میگه اصلا تحریمی توش نیست، خالیه، پر از خالیه. همه اون چیزا وقتی شما از سیستم مالی جهانی گذاشتنت بیرون یعنی نمیتونی معامله کنی دیگه. حالا نه آلومینیومش رو نمیتونی بکنی، بعد بگن آهنش رو نمیتونی بکنی، بعد نمیدونم مسش رو نمیتونی. اینا یعنی تکمیلیه، یه چیزای جنبیه. اساسا جمهوری اسلامی توی تحریم حداکثری هست. حالا اسلحه نباید بهش بفروشن، حالا من اسلحه بفروشم مگه مثلا اسلحه رو معامله اسلحه مگه حالا همه جا اعلام میشه که تو بری یخش رو بگیری که فروخته که نفروخته؟ بزرگترین تجارت جهانی مواد مخدر همش غیر قانونی، هر یه دونش هم میگیرن. آیا معنیش اینه که یه معاملات نمیشه؟ تجارت اسلحه قاچاق چه آدم میلیاردی داره در سطح جهان؟ خب اینا عملا به چیزی که نه، ولی یه موجایی رو میندازه، یه فشارهای روانی رو میاره و برای یه عده‌ای هم به کمک این رسانه‌های واقعا مخرب امیدهای کاذبی ایجاد میشه. آقا دارن میان، دارن میارنش، دارن فلان میکنن، ضربه میزنن به یه مبارزه متین دقیق درست مردم ما که میبینیم مثلا اعتصابات کارگران نفت یکی از اونا بود، هفت تپه یکی از اونا بود، اعتراض ها و اعتصاب هایی که باید دامن گستر بشه، اپوزیسیونی که باید متحد بشه، همراه بشه، هم پیوند بشه و بتونه واقعا جامعه ما رو هدایت کنه برای در واقع مبارزه اساسی برای پشت سر گذاشتن جمهوری اسلامی. خب اینا میبینیم دیگه در واقع به این صورت در اومده و خب اینا ضربه زننده است به نظر من. به نظرم باید تاکید کنم روی این قضیه. یه نمونه دیگه رو دیدیم باز از همین آقای ترامپ و هیئت حاکمه ای که داره باش کار میکنه، ماجرای سند همکاری ها بین کوزوو و صربستان. بالا چه بلایی سر کوزوو و صربستان اینا آوردن تو ناتو، چه فاجعه اونجا افرا و چه جوری همه چوری یه چیز دیگه گفت. تاریخش حالا نمیدونم دوستان چقدر اطلاع داشته باشن یا نداشته باشن، نه امسا 14 شهریور بود از قرار تو جلسه اومدن با هم توافقایی کردن، اومدن اسناد دارن امضا میکنن، اسنادی که اومده امضا کنه در واقع رئیس جمهور صربستان یهو نگاه کرده یه چیزایی دیده که اونجا ندیده، یعنی قراردادی که گذاشتن رو میز قبلا ندیده، تحمیلیه، گذاشتن جلوش، این ور رو نگاه میکنه، اون ور رو نگاه میکنه، بالا رو نگاه میکنه، سرش رو تو دوتا دستاش میگیره. نمیدونم دیدین این فیلمو یا نه. چرا؟ برای اینکه باید سفارتش رو ببره مثلا بیت المقدس، اینم گذاشتن توش. خب حالا وقت اون دور قبل اون رئیس جمهور صربستان هم داشت، قبل از اینکه در واقع جنگ صربستان و حملات ناتو علیه صربستان رخ بده، همین مسئله رو همون موقع گفتن. حالا ما دیگه انگار فیلمش رو دیدیم که اون رئیس جمهور اومده بود با اینا رسیده بود، پذیرفت که آقا باشه مذاکرات رو قبول داریم، بیاین امضا کنیم. هیئت آمریکایی به یه فرصت خواسته بود در واقع، گفته بود 10 دقیقه ما بعد یه جلسه رفته بودن بیرون، اومده بودن دو تا بسته دیگه هم گذاشته بودن رو، گفته بودش اینا چیه؟ گفته اینا هم زمیمه های قرار داده. زمیمه قرارداد یکیش چی بود؟ آسمون، دریاها، بنادر، جاده ها، تمام فضای صربستان قابل استفاده میشه برای ناتو. که اون امضا نکردین و وقتی امضا نکرد دیدیم دیگه چه جنایتی کردن، جنایت تاریخی علیه جمهوری صربستان کردن به اون بمبارانای پیوسته واقعا نابودگر که آخرش مجبور شد تن به تسلیم داد در اون دوران. حالا همین الان اینجا میبینیم میذارن جلو، میگن بعد امضا کنیم. همینو گذاشته بودن جلو برای نخست وزیر ما در کانادا و فرصت محدودی که یا امضا میکنی یا دیگه با تو نفتار امضا نمیکنی. ببینید اینا داره تکرار میشه. خب حالا با این دیکتاتور جهانی قرار بیاد ما رو به آزادی برسونه؟ خب افغانستان رو به آزادی رسون دیگه، دیدید دیگه بغلش، عراق رو دیدید. یعنی من نمیدونم اینا چطور درس نمیگیرن این قضیه رو، یا نمیدونم دنبال چیان، چقدر وابستگی تو اینا هست. بودم نمیخواد حرف چیزی هم بزنه ولی منطق نداره این کار دیگه. الان افغانستان بغل ما دیگه. ببینید چیکار کردن آخرش؟ طالبانو آوردن، دارن برمیگردونن به قدرت، دارن ایمان. بعدم میگن از این منطقه ما داریم میریم، از افغانستان میخوام خارج شیم، از عراق میخوام. الان اینا سالهاست از سوریه میخوام خارج، اینا از هیچ جا خارج نمیشن. این حرفها رو برای دروغ برای من و شما میزنن. کجا و خارج شدن؟ یک دونه اینا رو بگین شما خارج شدن. پایگاه های بزرگی که الان آمریکا تو شمال افغانستان زده قرار تخلیه بشه برن فلان؟ نه، بعد یه خب نیروهامون رو کم کردیم. خب اتوماسیون دیگه، خب وقتی تو اومدی نمیدونم پهباد استفاده میکنی جای هواپیما، خب سیستم های مدرن کنترل دار استفاده میکنی علیه سلاح‌ها و جنگ‌ها و عملیات دستی، خب نیرو کم میکنی، شرکتات هم دارن نیرو کم میکنن، پیمانکارات هم دارن نیرو کم میکنن، نیروها رو کم میکنن، پایگاه سر جاش هست با همون وظایف، با همون قضایا و این در واقع سیستم پاسگاه هایی که برای نظم فاجعه بار جهانیشون درست کردن از دست یه دونه شون ندادن، جا به جا میکنن. خب باره همه نیروهای ارتش همه جهان با شرایط تغییر میکنه، تغییر آرایش میدن. ولی اینو به اینکه ما داریم میان بیرون، نه ما اومدیم بیرون، ترامپ طرفدار اومدن بیرون، این کجا از کجا اومدن بیرون؟ همین طالبان بیان سر کار پایگاه آمریکایی همونجا میمونه، توافق کردن. اینا رو نمیگن، بعدن خورد خورد میگن خب آره حالا یه دونم اونجا هست و اشکالی نداره. میبینید ما با یه دروغ پردازایی سر و کار داریم که یک ماشین عظیم رسانه‌ای هم دارن و همه شب و روز جلوه میدن، روز و شب جلوه میدن. و باید حواسمون باشه، به خصوص من توصیه‌ام به کسایی که تک رسانه‌ای ان، یه رسانه رو میشینن به اون دل میبندن هر روز جواب رفتین، یعنی فردا روز فکر نکن تو داری فکر میکنی. این رسانه‌ها انقدر قدرتمندن اگه متضاداشون رو گوش نداده باشی، اگه خبرهایی رو که حذف کردن و از یه جای دیگه نشیده باشی، بعد از یه مدتی قشنگ میشه کپی زد صحبتایی که تو میکنی عین همون صحبتای اون رسانه است. بعد پرهیز که بعد بلد بود تو دوران ما چجوری از رسانه ها استفاده کرد. و یعنی این رسانه ها رسانه های فجیع هستن که در واقع میتونه همه چی رو جور دیگه ای جلوه بدن. و در آخرش این امید کاذب که با این موجا به یه جایی میرسه، جمهوری اسلامی خودش فرو میپاشه، اینا اصلا اتفاق نمیفته، اینو همچی چیزی نیست. این جمهوری اسلامی هم متحدین خودشو داره، همه کاراش هم داره قاچاق میکنه. الان بسیاری از این آمارارم من که میرم تو بحرش میبینم این آمارای قابل تکیه ای نیست. یا اینا 50 میلیارد دلار الان تجارت کردن تو این وضعیت، مثلا یک سال تو این وضعیت تحریم های جهانی، چجوری این کارو کردن؟ اصلا میگن نفت نمیفروشیم، میفروشیم. من باور ندارم چقدر اینا درسته، چون همه چی رو دارن قاچاق میکنه، همه چی رو دارن خب پوشش میدن به خاطر که دور بزنن این تحریما رو. اینا که آمار نداره، که اینا که آمار داده نمیشه، یعنی ولی میبینی این حکومت سر کار سر باز، دلار هم گرونتر میشه، مثل که اصلا ناراحت و ناراضی نیستن، چون دلار قراره بفروشن، بودجهشون رو بدن، حقوقشون رو بدن، حقوق سرکوبگراشون رو بدن با دلار گرون شدن. بعدشون میگه مردم هم که بدبخت میشن، بیچاره میشن، شهرها داره تخلیه میشه به طرف حاشیه نشینی. اگه این گزارش هایی که از این حاشیه ها میاد، شهرک های تازه ای که داره ایجاد، شهرک چسب و گتو هایی که داره ایجاد میشه، مردم دارن همینجور رونده میشن، این اجاره ها رو نمیتونن بدن، این زندگی ها رو نمیتونن بکنن، میرن سه تا کورس ماشین بعد سوار شن از این شهرهای بزرگ برن وسط بیابونا یا بیغوله های اونجا دارن زندگی میکنن و اونا هی داره بزرگ و بزرگ میشه، ده ها هزار نفری، صد ها هزار نفری. این مردم هم که اینجا دارن نابود میشن، حکومت تضعیف نمیشه که، مردم میرسن به خفقان، به جایی که دیگه نون ندارن بخورن و بعدش انقلاب میشه. این تئوری رو کی داده؟ کجای تاریخ، کجای به اصطلاح علوم سیاسی فقر به معنای انقلابه؟ فقیر شدن انقلابی شدنه؟ کجا همچین؟ نه، ما تو چپ که همچین نظریه ای رو 150 سال پیش در واقع مارکس رد کرد و این نظریه ها رو غلط بودن اشتباه بودنشون رو مستدل روشن کرده. انقلاب سازمان میخواد، نهاد میخواد، شبکه میخواد، تفکر میخواد، حرکت تدریجی و جهشی پیوسته ای میخواد که بتونه اونم این رژیم غولی رو که میبینین دیگه با چقدر زیرسازهای خودش رو ساخته برای تداوم این حکومت پلیدش و با یه نمیدونم نطق فلان و با یه بیانیه از توی نمیدونم لندن و پاریس و نمیدونم نیویورک که این کنار نمیره. و خب اینا، این بازی های مسخره رو ما باید بذاریم کنار، به فکر یه مبارزه های جدیتری باشیم، انرژیمون رو بذاریم اونجا. این و این بخشای اپوزیسیونی که هنوز دو دلن، آیا با هواپیمای این آقا قراره برن ایران یا قراره با اون ور مبارزه مردم برن سر کار، به نظر من این دوگانگی ها رو حذف کنیم به طور جدی و اون نیروهایی بپردازن که مبارزه رو مبارزه جدی مردم و زحمت کشان میدونن، جرده هم باید بیان و کار رو به شکل درستی پیش ببرن، نه این صورتی که الان در واقع دارن به ما چی میکنن، به ما تحویل میکنن. و ما یه بحث دیگری در این کنار هست، بحث واقعا آنچه در جهان میگذره خودش بحث بسیار مفصلی، اخبار و رسانه ها رو باید بگردی دونه دونه خبر پیدا کنی تا بفهمی چی داره میگذره. واقعا نمیگن به خاطر این جنگ سر کشیده شده به رسانه ها و سانسوره، به طور جدی سانسوره هر چیزی که علی رغم بسیار برخلاف این سیاست تبلیغ شده اصلی مینستریم، جریان اصلی هست رو واقعا نمیذارن گسترش پیدا کنه. یه جلسه بعد باشه من اصلا جداگانه و راجب اون صحبت کنم، خیلی بهش نمیپردازم. ولی یه بحث دیگه ای هستش که بهم کنم در اینجا دارم میگم که این نحوهی که کشورهای توسعه یافته سرمایه داری با کرونا برخورد کردن درست و الان داره خودش رو نشون میده، این سیستم نولیبرالی چگونه، یعنی به کجا کشیده کار رو و تا چه حد ناموفقه در اداره این قضایا. درست در مقابل چینی که مشکل رو جمع کرده، بقیه راهشو داره میره و حالا دیگه انقدر نمیتونن در واقع وارد قضیه بشن که رسانه دارن برنامه میگن خب ما هرچی به یه دروغه، والا واقعیتش هرچی تو میگی داره دروغ در میاد. خب اونا دروغ بودنشون رو به ما نشون بده، کارها رو برگشتن، تولید رو راه انداختن، توسعه رو پی گرفتن. خب کجای اینا دروغه؟ یعنی بانک جهانیتون هم دیگه حالا بعد بکنم از اونم بعد بیاییم بیرون، چون اونم حتما داره دروغ میگه. آمار دادن دیگه، آمارا خیلی روشنه که چقدر شماها ناموفق بودین. من یه چیزی رو میخوام. سه ماهه دوم مدن گزارش دادن رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف. من چند تا کشور برجسته رو که اینجا لیست کرده میگم. تو سه ماهه دوم کره جنوبی منهای 3% تولید ناخالص داخلیش افت کرده. ایالات متحده 9.5%، آلمان 10%، کانادا 12%، ایتالیا 12.5%، فرانسه 13.8%، چین 11.5% رشد مثبت داشت. خب اینا آمار دیگه. رقابت نمیکنن. به قول این آقای ریچارد ولف یه صحبتی میکنم، میگه شما با اونا رقابت نمیکنید، دارید ادای رقابت رو در میارید، باختید بازی رو. اصلا موفق تونستن پاندمی که جمع کنن، موفق تونستن توسعهشون رو پی بگیرن، شما این کار رو نتونستید بکنید. دیدم بحثایی الان اتفاق افتاده خیلی اینجا توی جنبش کارگری مطرحه، و اون اینه که این شرایط کرونایی، خب میدونید دیگه الان موج جدیدی دوباره بالا گرفته، دیگه میگن این رو موج دوم و موج سوم. نمیتونیم موج بنامیم، اینو باید انفجار بنامیم، اینو باید سونامی بنامیم، چون از دور اول داره پیک میزنه، یعنی داره این منحنیاش از دور اول هم بالاتر میره. شرایط دوباره میگن شاید لاکداون کنیم، ببندیم قضایه را. سیستمی که پیش بینی کردید برای جمع کردن کرونا، مهار کرونا، سپردنش به بازار، سپردنش به قضایا، کار نمیکنه. همه چی روشنه، منتظر چی وقتی یک جاهای دیگه تونستن جمع کنن به هر روشی، شما نتونستید، خب روشتون کارایی نداره دیگه. الان بحث سر اینه که واقعا اصلا سرمایه داریم دیگه میتونه این کرونا رو جمع کنه یا نه. الان بعضی از چیزا اومدن گفتن با این وضعیت اصلا جمع نخواهد شد، همین فاجعه بعد. حالا چند سال ما قراره هیچکی رو نبینیم؟ چند سال قراره ماسک رو صورتمون باشه؟ چند سال مهمونی جریمه آنچنانی داره، پارتی جریمه آنچنانی داره؟ درست چیکار کردید؟ قرار بده جهانی سازی کنید، جهان سوم سازی کردید، حالا هم دارید جهنم سازی میکنید به عبارتی. داره چه اتفاقی اینجا میفته؟ بعد شرایط کاری وحشتناک شده، به اسم اینکه مثلا از خونه کار میکنیم، درست خونه رو، تمام فضای خونه رو در واقع وصل کردن، اضافه کردن به فضای شرکت کار. ساعت نداره، حد نداره، حجم محدوده کاری نداره، شرایط کاری توی خونه، فضای خونه که باید بیرون از فضای کار باشه خودش کار داره، ریپروداکشن، باز تولید اجتماعی نیروی کار، نیروی انسانی، یه کار بزرگی بوده تو چرخه سرمایه داری. خود همین سرمایه داری مارکس یک گلمه راجع به این صحبت کرد، این رو الان اصلا تحت شعا قرار دادن، کردن یه زمیمه شرکت. شرکت هم حالا دفتر دستش هم بی خودی هزینه نده دیگه، اینا هستن دیگه، در واقع به این صورت در اومده. و شرایط استثمار کار رو وحشتناک کردن، جدا از اون غارت های باد آورده ای که دارن پولا رو همینجوری مف مف چاپ میکنن میدن، در واقع پول چاپی هم جونی دیگه دیجیتاله، میدن به این شرکت ها، سهام میخرن، سهام اینجوری سرسام آور رفته بالا که در واقع غارت ثروت ملی و مردمه، درست در کنارش استثمار وحشتناک شده. ساده ترین کار را برای اینکه این پروتکل های بهداشتی رو انجام بدیم شده دو برابر کار. مگه نیرو اضافه کرد؟ تو همین رستوران ها بریم، مگه نیرو اضافه کردن؟ همون نیرو، حالا تک تک مشتری ها رو باید تمام ظرفاشو جداگانه بشوره، ضد عفونی کنه، با همون حقوق سابق کارشو دو برابر کردن. کار گیر نمیاد، شرایط کاری افتضاح شده، حقوقا با مزایا و حقوق پایینتری نیرو میگیرن، نیروها رو دارن تغییر میدن. حالا همه شرکت ها که از این بحران ضرر نکردن، خیلی هاشون هم درستن رونق پیدا کردن، اینا دارن با سوء استفاده از این وضعیت، درست یه حق و حقوقی که نیروی کار داره کلی به اون دارن صدمه میزنن، آسیب میزنن و ازش بهره میگیرن برای سود بیشتر. این وضعیتی که تو دنیا اتفاق افتاده، عزیزی داشت تعریف میکرد، میگفتش که توی انگلیس توی لندن، میگوش که مثلا دندان پزشکا، میگفت دندان پزشکای خصوصی مریضا رو انتخاب میکنن، کارشون رو کم کردن چون خطرناکه دیگه، توی دهن یه آدم های کرونا داشته باش داری کار میکنی، ممکنه خطر داره تو هم بگیری دی کار. میگفت بالا اونایی که با در واقع اون سیستم بهداشت دولتیشون کار میکنن، حجم عظیمی کار ریخته، ده ها مریض رو باید در روز ببینن، وسط در کدوم از این مریض ها دوباره همه اون سیستم های ضد عفونی کردن و فلان کردن و چنان که تمام مریض ها باید چکشن مریض نباشن، اومدن سابقه شون رو بگیرن. این کار دو برابر شده، اصلا ساعت کار دیگه اصلا وحشتناک زیاد شده برای اینا، و وقتی هم انتقاد کنم یعنی نمیخوایم بریم بیرون، یعنی دیگه عین یه کشور جهان سومی دارن برخورد میکنن. فضاهای کار به شدت به نفع اونایی که هنوز سر کارن و دارن کار میکنن تخریب شده، و این در کنار این وضعیتیه که حجم عظیمی از نیرو از کار اومدن بیرون، اصلا معلوم نیست که به کار برگردن، هزینه هاشون رو نمیتونن بدن، اجاره ها عقب افتاده، نمیدونم قسط خونه هاشون عقب افتاده، قسط ماشین هاشون عقب افتاده، و حالا هی دوباره بفرض کن به اینجا میگی دوباره سونامی جدیدی داره از کووید 19 میان، اونا چه حالی هستند، در چه حال، چه جوری دارن زندگی میکنن، به چه وضعی زندگی میکنن، زندگی اینا چی میشه؟ خب این نظام بازار موفق شما درست اینجوریه؟ یعنی این کار کردشه؟ وقت اگه یه سیستم دیگری شکل دیگری از کار رو پیش برده بعد بهش تعرض کرد، بهش ایراد گرفت، اونو شبه کمونیسم آله بگه حزب کمونیسم، همه این چینی که سرمایه داری بود و توسعهش هم افتخارات سرمایه داری بود که کمونیسم دست ورشته شده سرمایه داری، ببینین چجوری پیشرفت میکنه، حالا هی اصلا تو هر جمله اسم کمونیست رو باید بیارن و بگن که اینا به اصطلاح یه سیستم کمونیستی فلان چنان. خب با حمله به اونا که صورت مسئله رو دارید تاکم میکنید، مقایسه میشه، در نهایت مقایسه خواهد شد. من یه مصاحبه‌ای رو دیدم ترجمه شده، توصیه میکنم عزیزان اینو حتما بخونن، اسمش هستش جهانی سازی به کدام سو میرود؟ آیا از هم جدا شدن اقتصادی آمریکا و چین ممکن است؟ دیکاپلینگ اینجا بهش میگن، جدا میخوام، مثلا میگن چین رو میخوام بذاریم پشت یه دیوارایی و اینو جدا کنیم، ولی من وارد ریزش وقت ندارم بشم، شاید توی جلسه مستقل اینو صحبت کردم. این رو یه گفتگوی کردن با یه آدمی به نام جین کاو، از مدرسه اقتصادی لندن درس خونده، چینیه، توی لندن زندگی میکنه و آدم بسیار واردیه، چون هم تو سطح اجرایی تو شرکت‌های بزرگی بوده و هم در سطح دانش آکادمیکش، خیلی آدم مطلعی به نظر من اومد. خانم مینا آگاه اینو ترجمه کرده تو سایت اندیشه نو، درست؟ این رو توصیه میکنم اینو بخونین، ببینین این وضعیت چین و آمریکا و درگیری‌هاشون رو من ندیدم، کمتر دیدم کسی به پختگی این در واقع موضوع رو باز کرده باشه و توضیح داده باشه که اوضاع چجوریه، تو چین چی میگذره، مشکلات چین چیه، مشکلات آمریکا چیه، این رویارویی اروپا و آمریکا با چین چه خواهد شد. خیلی بحث جالبی کرده، من الان فرصت ندارم وارد بشم، فقط یه نکته مهمی بودش، اون همین حرفی که من میزنم و میخوام برگردم بهش، میگفتش که توی آمریکا در مورد چین سه تا نگرانی وجود داره، نه یه دو، فقط مسئله تجاری نیست یا اصلا مسئله تجاری نمادشه، اونا از سه چیز توی چین نگرانن، درست؟ یکی فناوری چینیه، چون فکر میکنم فناوری چینی داره جلو میفته و فناوری در نهایت چون تو صنایع نظامی، تو صنایع استراتژی خیلی تعیین کننده است، اونها از اون قدرت ها به زودی برتری ممکنه کسب کنه، ولی فناوری، جنگ فناوری که دیدیم دیگه، با 5G مثلا درگیر میشن، با تیک تاک درگیر میشن، هر جایی که اونا فناوریشون موفق بوده دارن باهاش برخورد میکنن. دومیش اینه که چین در واقع همین رشد تولید ناخالص داخلیش با یه سرعت افسانه‌ای اینا رو دیگه داره جا میگذاره و اونا قبلا پلنشون 2035 بود، به نظر من میاد زودتر این هدف رو خواهند زد که افزایش پیدا خواهد کرد قدرت اقتصادیشون نسبت به آمریکا و اروپا، این اوج گرفتن چین. دومین چیزی که مخالفن. سومین نکته‌ای که روش دست گذاشته و همین بحث قبلی من بود، مدل توسعه چینیه. یعنی این جلو افتادن از نظر فناوری و جلو افتادن از نظر اقتصادی میتونه چین رو به یه رول مدل تبدیل کنه. یعنی مردم جهان ببینن و یه مدل دیگه، آقا اینا دموکراسی نیستن، دیکتاتورن، جنایتکارن، مردم از بالکن کارگران میپرن پایین، همه این صحبت ها. ولی این در نهایت یه الگوییه که برای جهانی که داره با این بحران زیست محیطی داریم وارد گردابه های هر دم افزاینده میشه، یه برش آتش هاست، یه برش سیل هاست، یه طرفش طوفان ها و یه طرفش این بیماری های جدید، یه سیستم مدیریت مرکزی موفق تر عمل خواهد کرد، قوی تر عمل خواهد کرد و ممکنه رول مدل بشه در جهان. و برای همین هم هستش که حالا همه جا یک ماشین عظیم تبلیغاتی ضد کمونیستی را انداختن، ضد چینی را انداختن که جلوی این انعکاس رو در واقع بگیرن. حالا اینی که چین واقعا حالا کمونیستیه، اصلا کمونیستی نیست، چی اصلا ماهیت اقتصادی قضایای چین چیه، باز یه مقاله دیگری رو من توصیه میکنم که میبینم تو چپ ما خیلی درگیر این شدن و یه جور تک وجهی مسائل برای خودشون حل میکنن و نمیدونن با قضیه چجوری برخورد کنن. بالاخره از یه طرف میگن سرمایه‌داری فاشیستیه، یه بار از یه طرف میگن کمونیستیه، از یه طرف میگن نمیدونم خیلی در حال توسعه، ما فقر مردمش از فقر و بیچارگی در آورده، داره یه ابرقدرتی میسازه. خب اینا رو همه رو هم میریزیم چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ یه مقاله ای که در مقاله، یعنی یه ترجمه یه سخنرانی پروفسور ریچارد وولف به نام چین سرمایه‌داری سوسیالیستی و یا چیز دیگری است، اینم خانم مینا آگاه ترجمه کرده تو اندیشه نو. این دو تا بحث رو به نظر من دیگه از صحبت‌ها شدم حذف کنه، منم هر چی بخوام بگم از اونجا میگم، البته نه فقط اونجا، ولی خب این به نظرم میاد خلاصه کرده من مسائل رو، قابل استفاده است برای این ماجرا. توصیه میکنم این مقاله رو هم، این دو تا مقاله رو در کنار این صحبت‌های من بخونین. صحبت‌ها رو دیگه خیلی ادامه نمیدم، خسته کننده میشه برامون، هممون دیگه حوصله حرفای طولانی رو نداریم، من اینو میدونم. ولی خب استقبالایی که شده از صحبت و بحثایی که این برون ور من دیدم، منو هنوز چی میگن متقاعد نگه داشته که این صحبت ها رو آدم بگه و هستن کسایی که گوش میدن و نکاتی رو که من روش تاکید کردم رو میپذیرن، قبول دارن، خودشون پیگیری میکنن و خوشحال میشن که از اینا بازتاب اجتماعی پیدا میکنه حرف. ممنون و متشکرم از وقتی که به من دادید. وحید جان صحبتم رو تموم میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم احمد جان، سپاسگزارم. با اینکه در واقع حدود یک ساعت بیشتر طول نکشید این گفتار، ولی به صورت خلاصه هر سه بحث رو مورد بررسی قرار دادی. ازت خواهش میکنم و دعوت میکنم که در این روزای حساس فرصت بیشتری رو به ما بدی و تک تک این موارد رو به صلاح بشکافیم و به صورت تفسیری و تفصیلی به اون نگاه بکنیم تا شنوندگان ما هم از دانش تو بهره مند بشن. خیلی ممنون از اینکه وقت تو به ما دادی. از شنوندگان عزیز رادیو پویا هم خداحافظی میکنم با امید روزها و شبهای خوب برای یکایک شما.
تیر وطن در این شب تیر وطن آور دریا آن سحر که گشتی تو رها از استبداد آن سحر که گشتی تو رها از استبداد سلام همه آزادی خواها
ملت هر بدانم سمره ملت هر بدانم سمره آزادی را برکنم زبون ریشه استقلالی را برکنم زبون ریشه استقلالی را
با خاطره همت گردان امیر خیر هر پرچم تسلیم فرودار چو ستا زیر علم کاوه امروز تو بسی صد بهار گلگون شده صد به گوش وطن آوای شیران سر دهد سلام همه آوای